أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد برای توضیح کلمات سیدنا الاستاذ و بعض از اموری که ممکنه در عبارات ایشون باشد، ما عبارت مبسوط و خلاف را نقل کردیم. میخونیم عبارت مبسوط. دیروزی که دوتا مشکل ما داشتیم که بعد با مطالعه حل شد، یه اشتباهی که از آقایون تفهیم ما کرد که حالا عرض میکنه. در عبارت مبسوط داشتیم که و تکون و مدت الخیار ثلاثة ایام مثل فی سایر الحیوان، حیوان شات مسرات یا حیوان مسرات است، و عوض اللبن التمر او صاع من البر یا خرما یا یک ساعی از بر گندو. لنص النبی صلی الله علیه و آله فإن تعذر وجبت قیمته و إن أتى على قیمة الشاة ولو قیمت یک ساع از گندم یا خرما به قدر قیمت خود گوسفند باشد، تعبدا على الناس و اعتمادا على الناس باید همون رو بپردازد ولو قیمتش با قیمت گوسفند برابر باشد یا زیادتر باشد. و لا اعتبار به فضل الاقوات، به بقیه قوت ها اعتنایی حتما باید ساعی از تمر باشد، اگر یا ساعی از بر، اما عدس و نخود و لوبیا و جو و بقیه اقوات اونا اعتباری نیست. و لا اعتبار به فضل الاقوات، یعنی قوت غالب. اینجا معیار قوت غالب نیست، معیار همین گندم است و خرما. و سایر البلاد فی هذا الباب به منزلت المدینه، همه شهرها باید چی بپردازن؟ همون خرما و گندم بپردازن، ولو اصلا اون چی که در اختیار اونها سیب زمینیه، سایر بلاد هم باید گندم و خرما بپردازن. و یلزم و قیمت و سایر البلاد، منتها اگه خودش نخواست بدهد نیست، قیمتش را در اون بلد باید بپردازد. و یلزم و قیمتها، یعنی قیمت اون بقیه بلاد. و لا یلزم و قیمت المدینه لأنه لا دلیل علی، دیگه قیمت شهر مدینه لازم نی بپردازد، قیمت همون شهر را باید بپردازد، چون دلیلی بر قیمت شهر مدینه نداریم. اگر یادتون باشه شبیهش در مکیل و موزونه، در باب ربا گفتن در مکیل و موزون ربای معاملی میاد، بعد بعضیا گفتن مکیل و موزون یعنی اونچه کان فی زمن رسول مکیلن و موزونا، ولو حالا دیگه از مکیل و موزون بیرون رفته باشد. بعضیا گفتن نه، معیار مکیل و موزونه، و ذالکه یختلف و به اختلاف ازمنه و به اختلاف امکنه. یه چیزی ممکنه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکیل یا موزون بوده الان عددی شده، مکیل و موزون بوده شده عددی، یا عددی بوده شده موزون و مکیل، اینجا ربا درش ربای معاملی گفتن درش راه پیدا میکند. بعضی اونجا گفتن معیار مکیل و موزون زمان رسول است و مدینه، بعضیا گفتن نه، معیار هر زمان و هر مکان است. اینجا هم شیخ می‌فرماد قیمت مدینه مطرح نی، قیمت اون شهری که میخواد بپردازد مطرحه. این یه دو تا جمله بود که دیروز معلوم نبود، حالا عرض کردم. بعد اونجا دارد و اذا سر را اتانن، اتان یعنی حمار ماده، که بعضی ها دیرو معنا می کردن یعنی شیراغوز یا حضرت عباس. خیلی آدم واقعا مشکل براش میشه که اینجوری حرف بزنن. ما خیال می کردیم بعضی ها در بیرون اینجوری حرف می زنن، دیگه نمی دونستیم اونا هم که با ما هستن اینجوری حرف می زنن. اصلا اتان یعنی الاغ ماده در مقابل الاغ نر. ایشون معنا کرد اتان را این شیراغوز. آخه اصلا چه جوری بهش میخوره؟ من دیدم گاهی بعضی همینجورا نمیفهمن. این نافهمی رو در بعضی ها دیده بودم، اما نمیدونستم ناآگاهی تا اینجا هم میاد که آقای مهدوی اینجا از فرصت استفاده کن. خودش خودت بودی؟ بچه رو نمیگی؟ من با آقای سعادت گفتم، من با آقای سعادت گفتم، با آقای دیدم سرشو بر میگرد، اشتباه کردی. خب برحال اشتباه تا چاره نیست. دو تا چی آجرکلا داشتی، سعی که مشکور داشتی، برحال یه گلم باید بخوری دیگه. حالا اتان را ایشون، اتان یعنی به ازا سر را اتانن، این اولاغ مادر شیراشو پر کرد. لم یکن له حکم التسلیه لمثل ذلک، که دلیل نداریم. لال اجل نجاست لبنها لأن لبنها طاهرون عندنا، گوشتش حلال شیرش پاک. این دوتا عبارت که اینجا بود. ما دیروز عرض کردیم دوتا شبهه به فرمایش شیخ قدس سره هست. یکی این که ایشون برای تمر و برای لبن موضوعیت قائل شدن، میفرمان عوض اون شیرها باید یک ساعی از لبن و تمر بدهد و نه قیم. سا و لبن موضوعیت داره، یعنی به حیث که اگر اون صاحب مسرات گفت من لبن و تمر نمیخوام، این میگه چاره ای نیست جز این که لبن و تمر را بپذیری. این یک نکته بود که گفتیم اینها موضوعیت ندارد، بلکه اینها طریقیت دارد. در باب دیه هم عرض کردیم اعیان اونها موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. این یه شبه بود. شبه دوم، یعنی مطلب دومی که عرض کردیم این بود که ظاهرن وقتی این روایات آمده، ساع از تمر و ساع از لبن قیمتاش مساوی بوده، ولا نمی شود قانون گذار بگد آقایی که خریدار مسرات هستی میخوای تمر بده میخوای لبن، در حالتی که قیمت تمر فرض کنید نصف قیمت لبنه، یا به عکسش. خب این لغو اینجور جعلی، چون همیشه اون که میخواد قیمت رو بپردازد اقل و قیمتن رو میگیرد، که برای همین معنا هم عرض کردیم به نظر میاد دیات ستم قیمتش در زمان صدور روایات قیمت اونا هم مساوی بوده. حالا چجور بوده نمیدونیم، ولی قیمت ها مساوی بوده. برای اینکه لغو شارع جعل کند اشیا و قیمت اونا رو دیه، با فرض اینکه اینا با هم اختلاف در قیمت دارن، اختیار هم به ید معدی دیه است. خب معدی دیه همیشه چی انتخاب میکند؟ اقل و قیمته را انتخاب میکنه. پس این جعل میشه چی؟ جعل میشه لغو. گفت مایلی تو عابد بندازم؟ گفت نه مایل نیستم. حالا این جعل اقل و اکثر با فرض اینکه معدی همیشه اقل رو میگیرد، این هم یکون و لغوا. باز برای اینکه یادتون باشد، نمیخوام هم یادتون باشه هم حواستون یه قدری جمع بشد، گفتن که یه مدرسه بوده در زنجان، من بارها عرض کردم در زنجان مرحوم آیت الله العظمی احمد زنجانی مسئولش بوده، یه خادمی داشته این خوابش میبرده، اینا ور میداشتند آقایون طلبه ها اونجا سر سرش میذاشتند، میبردنش گاهی تو کوچه تو بازار این ور اومد میذاشتندش. این میاد به مرحوم آستمد، آستمد خیلی شیرین بود، خیلی آدم متقی خوبی هم بود، من 7-8 سال باش بودم. این میاد به آستمد شکایت میکنه که آقا این طلبه ها منو ور میدارن میبرن تو کوچه تو بازار میذارن، خوابم سنگینه. آستمد قدس سره شریف برمیداره یه نامه می نویسد خطاب آقایون طلاب که ایشون را به کوچه و بازار نبرید، در آب هم در حوض هنگامی که خواب است نیندازید. در حوض اینی اخاف ان یاکله الذئب، در حوض هنگامی که خواب است نیندازید. اینا بهش میدن و این میاد میگه که اما نامه از آقا گرفتم. میگن چی اما نامه از آقا؟ میبینه که نوشته که بله او را در حوض هنگام خواب نیندازید. اینا به ذهنشون میاد که راهم اینه وقتی خوابه بندازندش تو حوض، این بیچاره آبش میبره میندازندش تو حوض، تا بیدار میشه دست میکنه به جیبش امان نامه آقا را آب نبرد. امان نامه را حفظ کرده که بعد از سالیان درازی هم امان نامه پیدا شد. حالا خب اینجا شارع بیاد جعل کنه اکثر و اقل را اختیار هم دسته مؤدی، این یکونو لغوا بعد از آنی که مؤدی همیشه اقل و قیمتن را انتخاب میکنه. این دو تا مطلبی را که درباره عبارت شیخ عرض کردیم. مطلب سوم، حالا مضافا به این دو جهت، جهت دیگری که در عبارت شیخ هست اینه که شیخ معنای الخراج و به زمان را، زمان را عبارت که عرفته است، یعنی تلف شدن در ملک او. در همین فصل فی ان الخراج به زمان 126، فالخراج اسم للغله والفائده التي يحصل من جهت المبيع ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكاس في كل يوم او في كل شهر عبد مخارج. وقوله در از اینجاست، و قوله صلی الله علیه و آله و سلم الخراج به زمان معناه ان الخراج لمن يكون المال يتلف من ملکه. خراج یعنی منافع، زمان را عبارت گرفته است از تلف المال من ملکه. یه وقت شما میگی الخراج به زمان، یعنی منافع در مقابل عهدهداری و جبران خسارت. زمان را عبارت میگیرید از جبران خسارت، اذا تلفه یا تلفه، زمان را جبران خسارت معنا میکنید. شیخ آمده اینجا زمان را اونجور معنا نکرده، زمان را معنا کرده تلف من ما فی ملکه، الخراج فی مقابل تلف فی ملکه. هر کی مال در ملک او تلف میشود، منافع هم مال اون آدمه. ولذا مشتری بعد القبض چون مال در ملک او تلف می شود، منافع را ضامن نیست، منافع مال کیه؟ مال مشتریه. اما در خیار عیب که ایشون مثال زده، اما اگر قبل از قبض از بایع باشد، اینجا منافع را فرموده مال کیه؟ مال آقای بایع. چرا؟ بر اینکه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. قبل القبض وقتی مال تلف بشود، اصحاب فرمودن که این آن ما برمیگردد به ملک آقای بایع، ثم تلف میشود از ملک بایع. معنای التلف قبل چی جرس کردم؟ التلف قبل القبض من مال البا من مال بایه یا من مال هر کسی که دستشه، تلف قبل القبض که زمانش برای بایعه، این رو گفتن معناش اینه. خب مال مال مشتریه، چی تو زمان مال بایعه؟ گفتن آنمای قبل چه میشود؟ ملکش میشود. ایشون زمان را عبارت گرفته است از تلف المال فی ملکه. سری ظاهر عبارت، بلکه سری عباراتیشون این معناست. ولی فرق گذاشته بین منافع حیوان بعد القبض و حیوان قبل القبض. شبهی که به فرمایش ایشون هست اینه که معنا کردن زمان به این معنا خلاف ظاهره. این خلاف ظاهره که زمان یعنی عهده‌داری، یعنی جبران خسارت، و انا بهی ضامن، انا ضامنم یعنی جبران خسارت میکنم، زمان یعنی جبران خسارت. ما بیایم زمان را معنا کنیم به تلف المال فی ملکه، این خلاف ظاهر حدیثه. این هم یک شبهه‌ای که به فرمایش ایشون است. شبهه دیگری که به فرمایش ایشون است این که ظاهر عبارت ایشون اینه حکم را، حدیث را مخصوص بیع دانسته. ببینید میفرماد که المعناه ان الخراج لمن يكون المال من يتلف من ملكه ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لان الزمان انتقل اليه بالقبض كان الخراج له. بعدش میگه و این حصل من المبيع نما اون قبل القبض كان ذلك للبايع اذا اراد الرد بالعيب لان زمانه على البايع زمانش بر بایعه لظاهر الخبر که هر چه تلف شد از مال آقای بایع تلف میشد. این هم ممکنه شبهه باشد و تأمل که بگید نه بیر ایشون از باب مثال آورده ولا معیار اینه منافع در مقابل تلف شدن مال از ملک است. هر کی مال در ملکش تلف می شود منافع هم از آن او خواهد بود. نتیجتا در باب غاصب مال از تل ملک مغصوب و منه تلف می شود، پس منافع هم برای مغصوب و منه در مقابل اونه، خراج در مقابل اونه. نه ها پس اشتباه همین بود. شما مثل ایشون دارید اشتباه میکنید. اشتباه همین بود. زمان یه وقت به معنا جبران خسارته، اینه که شما میگید. یه وقت زمان اینجوری که شیخ میفرماد یعنی یطلف المال من ملکه، زمان به این معنا را میفرماد. این هم عرض کردیم چون زمان دو معنا داره، عبارات امام نقل کرده بود، یکی به معنا جبران الخساره، یکی به معنا کون و تلف من ملکه، من ماله، تلف از ملکش باشه نه جبرانش، اصلا خود تلف از ملکش. مرحوم حاج آقا رضان در حاشیش در کتاب البین را متعرض شد. این ماله عباراتی را که شیخ در مبسوط داشت. حالا در خلاف هم امام از خلاف هم نقل فرموده بودن، عبارت را از خلاف هم نقل کرده بودن. خلاف مسائل زیادی را در باب بیع مسرات دارد. یکی از اون مسائلی که الخراج به زمان را آورده درش، مسئله 174 جلد سوم کتاب الخلاف، کتاب البیع دیگه، کتاب البیع فصلون، بخواید پیدا کن حالا نسخه های دیگه، در حال تو کتاب البیع اوائل جواز و بیع العرایا، تو کتاب البیع بیع السمره، بیع معدن، در کتاب البیع مسئله 174، اذا حصل من المبيع فائده من نتاج او ثمره بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد كان ذلك للمشتري، يعني این نتاج برای مشتریه. و بهی قال الشافعی و قال مالک الولد و یرده معلوم، گفته نه ولد را با مادرش برمیگردونه. ولا یرد الثمر مع الاصول، بین بچه و بین میوه درخت فرق گذاشته، گفته ثمره را رد نمی کند، اصول را میدهد، اما بین عمه هم عمه را باید بدهد و هم بچهش را باید بدهد. و قال ابو حنیفه یسقط الرد الاصل بالعیب، به وسیله عیب اصلا اصلم نمیتونه برگردونه. حالا دلیلنا که این نتاج و ثمره بعد القبض برای آقای مشتریه اجماع الفرقه. و روت عائشه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قضا ان الخراج بالزمان ولم يفرق بين الكسب والولد والثمره فهو على عمومه. این الخراج و به زمان، این آقای مشتری چون مال ما لابد زمان را همون جور گرفته که اونجا گفته، یعنی چون مال تلف می شود از ملک آقای مشتری پس منافع هم برای آقای مشتری، چون بیع صحیح واقع شده و در زمان خیار ملکیت برای طرف هست، لکن ملکیت متزلزله. و روت عایشه اینجور ان ولم یفرق بین الکسب والولد والثمره فهو على عمومه. این یک جایی که تمسک فرمودن. جای دیگری که شیخ در خلاف تمسک فرموده مسئله 76، ازشترا جاریتن حاملا فولدت فی ملک المشتری عبدا مملوکا ثم وجد بالام عیبا فانه يرد الام دون الولد. ولی شافعی فیه قولان، احدهما مثل ما قلنا که يرد الام دون الولد، و ثانی له ان يردهما معا لانه لا يجوز ان يفرق بین الام و ولدها. در روایات هم داریم که حتی دارد در یکی از جنگ ها یک چیزی را آورده بودن، فروخته بودن مادرش را، حضرت دستور داد دوباره برن و یا پس بگیرن یا هر دو رو بفروشن. توی کتاب الجهاد آمده و جدا کردن بین مادر و بچه تا قبل از آنی که بزرگ بشود از نظر روایات ممنوعه. حالا شافیه هم اینو گفته، لهو ان يردهما معا، هر دو رو باید بده، نمیتونه یکی رو بده یکی رو ندهد. لانه لا يجوز ان يفرق بين الام و ولدها في ما دون سبع سنين والاول اصح عندهم که يرد الام دون الولد. دليلنا عموم قوله عليه السلام الخراج بالزمان. این الخراج بالزمان عمومیت دارد، عموم شامل ولد نسبت به جاریه هم میشه. این دو موردی که شیخ در اینجا آورده، لکن لا یخفا علیکم که شیخ در یک جا تمسک فرموده به الخراج و به زمان در خلاف، در این مسئله 76 دلیلنا قوله علیه السلام، اما در مسئله قبلی 174 اونجا دلیلنا اجماع الفرقه و روت عایشه. ظاهر این است که اون دلیل جدلیه، دلیلنا اجماع الفرقه و روت عایشه. به نظر میاد این که شیخ نفرموده دلیلنا اجماع الفرقه و عموم قولهی صلی الله علیه و آله و سلم الخراج و بالزمان، این به نظر میاد که این استناد نخواسته بکنه به الخراج و بالزمان، بلکه الخراج و بالزمان را ذکر کرده جدلن علا اونهایی که قائل به خلافن. شاهدش این که میفرماد و روت عایشه، عایشه اینجوری روایت کرده. بعد بله در اون مسئله بعدی ظاهرش استدلاله، میگه دلیلنا عموم قوله علیه السلام الخراج و بالزمان، دلیل ما عموم الخراج و بالزمان است، دلیل ما عموم الخراج و بالزمانه. باز اینجا هم احتمال داره شیخ استناد نفرموده باشد برای اینکه الخراج و بالزمان در مصادر امامیه نیامده، در کتب حدیث امامیه نیست، این حدیث در کتب عامه است و از شیخ هم برمیاد که ناقلش عایشه بوده، روت عایشه، جلوتر گفت روت عایشه. وقتی در کتب امامیه نیست و از شیخ هم برمیاد که سند به عایشه میرسد، بعید شیخ بخواد در اینجا استدلال بکنه دلیلنا، یعنی فقط دلیل ما همین است. یبعد ان یکون قوله دلیلنا، ظاهرش مراد باشد، یعنی دلیل ما الخراج و به زمان است لا غیر، تا بخواد سندش را چکار کند جبران کنه. بلکه بعید به نظر نمیاد که اینجا هم باز از باب جدل باشد، یعنی ما که قائل به عمومیتیم در مقابل اونایی که گفتن يرد الام للولد، ما که قائلیم که نه هر دو رو میتونه رد کنه در مقابل اونها، دلیل ما در مقابل اونها، یه کلمه فی مقابل که انه و معذوفه، دلیلنا فی مقابل العامه که قائل به اینن که هر دو رو باید رد کند، دلیلنا فی مقابل ذالک القول الخراج بالزمان، نه دلیلنا به حسب دلیل واقعی. چرا؟ برای اینکه این روایت در مصادر امامیه نقل نشده اولا، و ثانیا برمیاد از شیخ که از به دست ایشون با سند از عایشه رسیده است، که میگه از قبل برمیاد. خب وقتی با سند از عایشه رسیده است، بعید شیخ به یه همچه روایتی بخواد چیکار کنه؟ تمسک بکنه. این هم یک نکتهی در باره عبارت خلاف. حالا در خلاف یه نکته دیگری است، یه فرع دیگری رو متعرض شده که من میخونم برای یه جهتی. در اینجا باز در مسئله 169 عوض اللبن الذی یحلبه ساع من تمر او ساع من بر علاما نس النبی صلی الله علیه و آله. در مسئله 169 میفرماد عوض لبن اینجوریه: و اختلف اصحاب الشافعی فقال ابو العباس ابن سریج يرد في یا سریج يرد في كل بلد من غالب قوته، هر جای غالب قوتشون رو باید بدن. اینا باز موضوعیت برای عین قائلن، منتها عین را چه میدانن؟ قوته غالب. در این جهت باز فرقی نمی کند. و قال ابو اسحاق مروزی الصاع من التمر هو الاصل فینذر فی الحنته فإن كانت اغلا من و اکثر ثمنا جازه و إن كانت دونه لم يجز، قیمتش کمتر باشه جائز نی، و إن كان في موضع لا يوجد فيه التمر وجب قیمت الصاع من التمر بالمدینه و إن كان في بلد يوجد الا ان ثمنه كثير ياتي على ثمن الشاط، تمر گیر میاد اما پولش یعتی بر سمن شاد یا قیمت، اصلا قیمت یه گوسفندم بالاتر میزند، همون یعتی که در مبسوط اشاره کرد، یعتی علی سمن شاد او علی اکثره قومه به قیمت المدینه، باز به قیمت شهر مدینه قیمت میشود نه به قیمت اون بلد. شیخ در مبسوط فرمود به قیمت بلد. و منهم من قال التمر هو الواجب و ان اتى على ثمن الشات للسنه، اصلا خرما است ولو قیمتش بالا بزند، و هو صحیح او البر الذي صحیح هم همینه، بگیم یه ساعه از خرما ولو قیمت بالا بزند، او البر الذي ثبت انه عوض ان. دلیلنا غرضم اینجاست، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. ما که میگیم در باب شیر عوض شیر باید ساعی از تم بدهد یا ساعی از بر، دلیل ما اجماع فرقه است و اخبار فرقه. حالا این اخبار فرقه اینیست که در کافی آمده نقل شده، تهذیبم نقل کرده، کافی اینجوری دارد: باب و من یشتر ال... این میخونم حالا تا بعد دقت کنید، عنوان باب کافی اینه: باب و من یشتر الحیوان و لهو لبنون یشربهو ثم یرده یا یردو، شیراشو میخوره بعد حیوانو میخواد برگردونه، این باب عنوانش اینه، حیوان و لهو لبنون. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن من ذکره عن ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن فامسکها ثلاثة ایام ثم ردها قال ان کان فی تلک ثلاثة الایام یشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد سمود و ان لم یکن لها لبن فلیس علیه شیئون. حالا این روایت مرحوم فیض در وافی اینجوری فرموده: ما فی العنوان بلفظ الحیوان بدل الشات، عنوان باب رو حیوان قرار داده با اینکه روایت راجع به کیه؟ شاته. ما فی العنوان، دقت رو ببینید که ایشون داره میگه با این دقتی که اصحاب دارن چرا اینجور شده، هم دقت اصحاب رو میفهمونه هم دقت فیض و مماثل فیض، علامه مجلسی هم این اشکال رو داره: ما فی العنوان بلفظ الحیوان بدل الشات کأن المصنف عم الحکم و فیه اشکالون، که بگیم از شات القا خصوصیت کرده همه حیوانا رو گفته، لاختلاف انواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته اکثر من اختلاف افراد نوع الواحد. حیوانا گاهی شیر دادنشو خیلی بیش از شاته. ما نمیتونیم بگیم در شات که فرموده است ساعی را سه مد میدهد، اونجا هم بگیم چی میده؟ سه مد میده. فی اصل الحکم اشکال آخر، اصل حکم خودش اشکال دارد. من جهت اهمال ذکر معونت الانفاق علی الشات، خب خرج گوسفنده گرده به خرجا چی؟ من جهت اهمال ذکر معونت الانفاق علی الشات مع انه یجوز ان دارد، این که مد معلوم نیچیه ولو سلاست امداد. سلاست امداد از چی؟ مگر این که بگید ظاهر اینه سلاست امداد منل لبن. لبن اینم یه شبهه است که مرات العقول فرموده است، مگر این که بگید لبن. حالا در از این بعدش کجایید آقای اکبری؟ با تناب مهدوی نرو تو چا، مهدوی با تناب تو نره تو چا، دوتاییتون با تناب ناآگاهیتون نرید به چا. این آهایون میگن که مثلا شکر رو نمیشه بهش گفت مد، سرکه رو نمیشه گفت مد. مد یه کیله یا یه وزنیه. انصراف به چی داره؟ مد همه رو میگیره. چه انصرافی که مجلسی در مرات العقول مجلسی دوم میفرماد سلاست و امداد، یعنی سلاست و امداد من اللبن. حالا اجازه بفرمایید، حالا اینه بعد لغت مثل دیرو نشه، اینه بعد لغت نگاه کن. این حرفی که علامه مجلسی زده، ببین میگه علامه مجلسی ظاهر الخبر سلاست و امداد من اللبن و حمل اهل اصحاب علی الطعام. اصحاب طعام گفت درسته، اما ظاهر خبر لبنه. توجه کنید، حالا مرآت العقول اون دوتا شبهه را داشت، اینم یه شبهه که من عرض کردم از علامه مجلسی. قرض این جمله زیله ولعل الحکم، حکم یا حکمه؟ حکمه ان و ان لعل ناصب اسم و رافع در خبر. ولعل الحکم ورد فی محل مخصوص کان الامر فیه معلوما. یعنی چی؟ گوش نمی کنی. ولعل الحکم حکمه ورد فی محل مخصوص کان الامر فیه معلوما، یعنی قضیه شخصیه بوده. اینم عنایت به این عبارت فعلی، یعنی قضیه شخصیه بوده. و شاهده بر این که چیزی که تأیید میکنه قضیه شخصی را به علاوه از اشکال، این که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن، نه فی رجل یشتری شاتن یا سألتو عن رجل یشتری شاتن. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن فامسکها. بگیم این قضیه قضیه شخصیه بوده برای این جهاتی که درش اشکال است. اشترا شاتن، اون وقت از اینجا منتقل میشیم ما به یه عرضی که من در زنا ذمی با مسلمه دارم. در باب زنا ذمی با مسلمه فتوای اصحاب این زنای غیر مسلم به مسلمه موجب کیه؟ خرخره شو باید گره بالا چوبه یه دارش کرد. او زنه را گفتن فقط تازیانه میزنن، چه محسنه چه غیر محسنه یا نداره نمیم چه کارش کنه. اما این یکی ازا زنا غیر مسلمن به مسلمه یقتل. دلیلی هم که در قضایا هم چند سال قبل اتفاق افتاده بود دلیلی ندارد جز یک روایتی که در اونجا اینجوریه: سئل ابی عبدالله امام صادق علیه السلام سئل عن ذمیین زنا به غیر مسلمتن، سئل عن ذمیین زنا به مسلمتن قال یقتل. بنده اونجا استظهار کردم از روایت که این قضیه قضیه شخصیه است. یه موردی بوده که این ذمی آمده زنا کرده، چه جور بوده است که حضرت فرموده کشته بشود، نه اینکه حالا یه مرد غیر مسلمون اومده با یه زن مسلمون دل دادند و قلوه گرفتند. این زنه چون شناسنامش اسلامیه لا یقتل، اون یکی چون شناسنامش اسلامی نیست یقتل. آخه این بعیده، من به بعدش کار ندارم اولا. بعد روایت ندارد ان رجل غیر مسلم یزنی ان سئل ان ذمی زنا، اصلا یه قضیه شخصیه بوده، بنابراین در زنای غیر مسلم به مسلم تابع قواعد عامه است. اگه متوجه نشدید انشالله بعد آگه بزرگ شدیم میفهمیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.